أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به طوائفی از روایات استدلال شده برای، حالا باز تعبیر بهتر اینه، طوائفی از روایات وجود دارن که قابلیت بررسی دارند تا معلوم بشه آیا عملی که علی وجه تقیه صورت گرفته صحیح هست یا نه، بعد از آن که شرایط اضطرار یا تقیه برطرف شد نیازی به اعاده و قضا داره یا نداره. خب طایفه اول ادله ای است که در اونها عنوان ضرر و اضطرار ذکر شده. اولین روایت حدیث رفع بود که مورد بررسی قرار گرفت، تقریب استدلال به اون بیان شد و اقوالی که در این باره ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. روایت دوم صحیحه فضلاست. قالوا سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول ان التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله له. کافی جلد 2 صفحه 220 حدیث 18 وسائل جلد 16 صفحه 214 باب 25 از ابواب امر و نهی حدیث 2. بر اساس این حدیث در هر موردی که انسان اضطرار به اون پیدا بکند تقیه در اون حلال دانسته شده. فقط احله الله له، هر جا که ابن آدم اضطرار به تقیه پیدا بکند، در هر چیزی که اضطرار به اون پیدا به تقیه در اون پیدا بشه حلال شمرده شده. خب تقریب استدلال به این روایت مبتنی بر دو امره که هر دو از این روایت قابل استفاده است. یکی این که اضطرار یه معنای عامی داشته باشه، چه اضطرار به اصل یک عمل که به صورت تقیه باید انجام بشه، چه اضطرار به ترک جزء و شرط یا اتیان مانه. چون میگوید فی کل شیئن یضطر الیه ابن آدم، ادات عموم در اینجا اقتضا میکنه که اضطرار در هر موردی که پیدا شد. مطلب دوم هم مربوط به این تعبیر احله الله است. معنای احل یعنی رفع المنع و این شامل منع تکلیفی و وضعی یا به تعبیر دیگر حکم وضعی و تکلیفی هر دو رو در بر میگیره. خب وقتی میگیم فقط احله الله یعنی هم جواز و مشروعیت استفاده می شود. علیکم السلام. حلیت تکلیفی ازش استفاده می شه و هم حلیت وضعی به معنای صحت. و شاهد و علی ذلک تعبیر احل الله البیع که این بیشتر ظهور در وضعیات داره، یعنی نفوذ و امضاء بیع ازش استفاده میشه و این چیزیست که تا تقریبا مورد پذیرشه و اشکالی هم نسبت به اون وجود نداره. پس اگر ما گفتیم اضطرار شامل اضطرار به ترک جزء و شرط یا اتیان مانع میشه و حلیت در اینجا معنای عام میداره و اختصاص به تکلیفیات نداره و شامل وضع و تکلیف هر دو میشود، خب بهرن میتواند صحت عمل علی وجه تقیه رو ثابت کنه، چون وقتی میگه فقط احله الله یعنی هم جواز ازش استفاده میشه و هم صحت یعنی امضاء و نفوذ این عمل هم قابل استفاده است. این عمل ممضات است و شارع اون را پذیرفته. این تقریبا عرض به حضور شما محصل از تقریب استدلال به این روایت. حالا این که موضوع اضطرار چیه، این خیلی الان مهم نیست دربارش بحث بشه. حالا اضطرار میتونه در امور مختلف، در موضوعات مختلف یا در احکام مختلف باشه. نمونه هایی هم برای ذکر شده، چه تکتف در صلات، چه ترک سوره، چه لبس حریر در صلات، چه افطار عند غروب شمس. در همه این موارد یا حتی وقوف به عرفات و مشعر، همه اینها رو در بر میگیره به خاطر عمومیتی که از این استفاده میشود. خب این محصل تقریب استدلال و اگر کسی بخواد ادعای اختصاص اهل را به تکلیف بکنه، این به نظر میرسه قابل قبول نیست. وقتی مثلا در یه موردی گفته می شود عرض به حضور شما مثل شرب خمر که این حلال در وقت اضطرار، این بالاخره به حسب تناسبی که اینجا بین موضوع و حکم هست، حالا ممکنه حلیت به خصوص به معنای جواز و عدم حرمت باشه. اگر یه اثر وضعی هم برش مترتب باشه، اون هم قابل ترتیبه. این یه قولیست در مسئله که برخی از بزرگان در این باره بیان کردند، و لکن در مقابل این قول یه قولی به عدم دلالت این روایت بر این مدعا وارد شده. قول به دلالت بر صحت توسط شیخ انصاری و اتباع ایشون و امام رحمت الله علیه مورد پذیرش قرار گرفته، اما در مقابل مرحوم آقای خویی معتقد است که این روایت هم دلالت بر صحت نمی کنه. خوب دقت کنید که اشکال ایشون چیه و به چه دلیل معتقده که این روایت دلالت بر صحت عمل نمی کنه. این فقط ازش حلیت و جواز استفاده میشه، نه صحت. سخن ایشون بر این پایه استواره که صحیح ظهور در این دارد که هر عملی که محرم است و با اون عنوانی که به خاطر اون حرام شده، این مشروع و جائز و حلاله. یعنی ان التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم، در واقع میخواد بگوید اون چیزی که حرام دانسته شده با حفظ دلیل حرمت و عنوانی که موجب حرمت شده، این مشروع و حلال و جائزه. اما این معناش این نیست که وقتی جواز و حلیت ثابت شد اون عنوانی که به خاطر اون این حرام شده اون عنوان هم زائل بشه. مثلا تکتف حرام دانسته شده، به عنوان کونهی مبتلن لسلات، اصلا علت این که تکتف را حرام دانستن این برای این بوده که این باعث ابطال نماز میشد. وجهش هم اینه که به طور کلی ابطال نماز خودش یکی از محرماته، یعنی این که انسان یک کاری بکنه نمازش باطل بشه وسط نماز، این حرامه. چون تکتف این عنوان رو داشته حرام شده. خب و الا اگر عنوان ابطال صلات نداشته باشه فی نفسه چیز حرامی نیست. کسی فی نفسه تکتف بکنه این که فی نفسه کار حرامی نیست، ولی به خاطر عروض عنوان مبطل للصلات تکتف حرام دانسته شده. به استناد این روایت در فرض تقیه حرمت مبدل میشه به حلیت. فقط احله الله میگه اون حرام دیگه حرام نیست، حلاله. ولی معناش اینه که این موضوع تغییر بکنه. موضوع که عبارت از تکتف مبتل است، این فقط فی فرض تقیه حلال شده، اما مبتل بودن تکتف این مبتل حلاله. ولی این که مبتل بودنش هم به واسطه این روایت برداشته بشه، از این روایت استفاده نمیشه. به عبارت دیگر عرض به حضور شما، این حکم نه در موضوع و نه در قیود موضوع تصرف نمی کنه و موجب تغییر نمیشه. موضوع در فرض تقیه تکتف المبتل بوده و این حرام بوده، تقیه آمد حرمت تکتف مبتل را برداشت، یعنی که انه این روایت به ما گفته ابطال که در حالت عادی ابطال الصلات در حالت عادی حرامه، ابطال در فرض تقیه دیگه حرام نیست. این کار دیگه در فرض تقیه حرام نیست. این در تنقیح جلد 5 صفحه 239 و 240. این در واقع میشه قول دوم در مقابل قول مرحوم شیخ که در رسائل فقهیه صفحه 89 در همون تراث شیخ مطرح شد. ردی وقتی میگه ابطالش مبطل بودنش به قوت خودش باقیه، این عمل یعنی حالا اشکال داره عرض میکنیم، ولی ایشون منظورش اینه که این ابطال که از بین نرفته، تکتف با وصف مبطلیت حرام نیست. اگه تقیه نبود تکتف هم باطل میکرد نماز رو هم حرام بود. در حالت عادی بدون تقیه اگر کسی این کارو بکنه هم نمازش باطله هم فعل حرام انجام داده. این روایت فقط یکی از این دو عرض به حضور شما اثر رو بر می داره، حرمت رو بر می داره، چون این حکم نمیتونه در موضوع و قیود موضوع تصرف کنه. موضوع عبارت بوده از تکتف مبتلی، این موضوع که تغییر نکرده، پس مبتلیت تکتف به قوت خودش باقیست. لذا اگر شرایط تقیه برطرف شد، اعاده و قضا سر جاش باقیست. اگر داخل وقت بود باید اعاده کنه، اگر خارج وقت بود باید قضا بکنه. خب به نظر میرسه این استدلال تمام نیست و حق با مرحوم شیخ و اتباع مرحوم شیخ. شما که حالا انقلابی هستی باید خوشت بیاد که نه با نه شما آقا سوپر انقلابی هستی. حالا نه یه جوری گفتی که انگار حالا بله واقعا حق با امام. هر حضور شما اشکال فرمایش مرحوم آقا فردام درس هست، حالا میخوای باش میخوای نباش. هر حضور شما اشکال این فرمایش مرحوم آقای خویی این است که خب این روایت در واقع دلالت میکنه بر عدم حرمت. احله الله ازش استفاده میشه که دیگه این حرام نیست، ولی وقتی زوال حرمت از این روایت قابل استفاده است، این در واقع کاشف از زوال علتشه. چون ابطال نمیشه نماز، دیگه حرام نیست. اینا رو نمیشه از هم تفکیک کرد. ببینید یه وقت ما مثلا میگیم الخمرو حرامون لعجل انهو مسکر، لعنهو مسکر. خب وقتی اضطرار به خمر پیدا میشه، اینجا حلیت عارض میشه و حرمت برداشته میشه، ولی این سبب نمیشه اون علت تکوینی این برطرف بشه. اسکار که یه اثر تکوینی برای خمره و بدون حرمت هم به قوت خودش باقیه. در مواردی که یه علت تکوینی برای حرمت به عنوان یک اثر شرعی وجود داره، با برداشتن حکم شرعی علت تکوینی برداشته نمیشه. ولی در جایی که هر دو، یعنی هم علت هم معلول شرعی هم، خب وقتی یکی از این دو منتفی میشه، این کشف میکنه از این که علتش هم منتفی شده. این فرق میکنه، بله این فرق میکنه با مسئله شرب خمر. به عبارت دیگه ما نمیتونیم اینجا بگیم حرمت زائل میشود ولی ابطال به قوت خودش باقی. عرف واقعا از زوال حرمت در مورد تقیه و اضطرار کشف میکنه که پس دیگه این ابطال وجهی نداره. بله نه ملازمه رو ما کشف نمیگیم، ملازمه است، ولی وقتی میگیم احله، حالا این غیر از اون نکته ایست که در تقریب استدلالم گفتیم. اولا خود اهل، یعنی در حقیقت بخوام جواب به آقای خویی بدیم، اولا این دیگه با قطع نظر از من، اصلا خود اهل الله این گفتیم اعم است از تکلیف و وضع. بله، یعنی هم جواز و حلیت تکلیفی ازش استفاده میشه هم وضعی. این اولا. ثانیا با قطع نظر از این جهت داریم اینو عرض میکنیم که اصلا حالا لولا این دلالت کلمه حلیت و عمومیتش در این مقام، خب وقتی چنین نسبت و رابطه ای اینجا وجود داره، قهرن زوال حرمت یک شفاعن زوال علته. اینکه ابطال علت حرمته خود مستدلم اعتراف کرده، هر دو هم شرعی هن. اینجا نمیتونیم بگیم معلول مرتفع شده ولی علتش باقی است. این در واقع از لسان روایت ما این رو میتونیم استفاده کنیم که این لسان، لسان رفع علت است به اصطلاح به لسان رفع معلول. وقتی زوال معلول مسلماً از این روایت استفاده میشه، این یک شفا از زوال علته هش شرعیه که علتش هم یه علت شرعی است. بحث ملازمه بین این دوتا نیست، بحث اینه که رفع معلول کاشف از رفع علته. حرمت، حرمت اینجا فرض اینه که اصلا ببینید این با قطع نظر از اون نکته اولی که عرض کردم، اگر بگیم حلیت یه معنای عام می‌داره، هم وضع و هم تکلیف رو می‌گیره، که خب دیگه نوبت به این بحث نمی‌رسه. ایشون در واقع فرض گرفته که اینجا که نه فقط حرمت برداشته میشه، منتها حرمت که برداشته میشه موضوع این حکم عبارت است از تکتف مبتل، و تکتف مبتل فقط حکم حرمتش برداشته میشه، نه اینکه موضوعش هم با رفع این حرمت تغییر بکنه. بنابراین فرمودی لذا به نظر میرسه این قول و بیان مرحوم آقای خویی تمام نیست. اشکال ایشون به این روایت و اینکه نمیشه به این روایت استناد کرد قابل قبول نیست. حق اینه که این روایت دلالت بر صحت عمل علی وجه تقیه اذا وقع عن اضطرار دلالت میکنه، و مثل حدیث رفت به جمله عرض به حضور شما دلالتش تمامه. و یشهد علی ذلک، اینم عرض کنم تا قبل از بعد سوالی دارید بفرمایید، و یشهد علی ذلک که اساسا در اون زمان شیعه مبتلا بوده به این سنخ از تقیه، یعنی این که مثلا مبتلا بشن به تقیه که فقط از حیث حکم تکلیفی بخوان سوال بکنن در موارد نادر پیش می آمد. این که مثلا بخوان شرب نبیذ بکنن، عرض به حضور شما این خیلی کم مورد ابتلا بود، اما حضور در جماعت های اونها، یا مثلا در ایام عید وقوف به مشعر و عرفات و امثال اینها، ترک سوره، افطار عند سقوط شمس، اینها اموری بوده که بیشتر مورد ابتلا بوده و نوعاً هم سوال میکردن تکلیف عمل ما چیه، یعنی که نه نسبت به اون جهت حتی میتونیم بگیم شاید یا مفروقون ان بوده یا مثل مسئله اعاده و قضای عمل مورد ابتلا نبوده. بنابراین اگر بخوایم واقعا این روایت رو حمله بر حکم تکلیفی بکنیم و این که فقط داره حلیت تکلیفی رو بیان میکنه، این یه مقداری دور از ذهنه و با عرض به حضور شما واقعیت زندگی اون کسانی که سوال میکردن و مورد ابتلا بوده سازگار نیست. چه فرمید؟ شیخ
نماز حرام بوده؟
قطع نماز بر
اگر مستر بشه بهش حلال بوده؟ در میتونی
این مستر نماز تمام نکرده عملو؟
مبتلا هم
نه، او اصلا نماز قطع کرده تمام شده رفته، او اصلا عمل ناقص آورده. عمل ناقص که یعنی اصلا طبق هیچ وجهی مأمورون به نیست. خیلی خوب، این بابا لبس الحریر از دید اونا مبتل نیست، ما میگیم مبتله. خیلی خوب، ما داریم عمل علاوه وجه تقیه انجام میدیم. قطع صلات یعنی اصلا که انه عملی نبوده.
نه،
نه عملی نبوده. شما اگر از اجزا و شروط نماز همه رو بیاری یه جزء رو نیاری، جزء رکنی رو نیاری، و عمل باطله دیگه. نه ببینید، فرض کنید نداره، شما مثالی که میزنید قطع صلات اصلا قیاسش مع الفارق با اینجا مسئله قطع الصلات یعنی اصلا یعنی کلا عمل است. شما نماز رو اصلا که انه
اجمال تقیه خوبی که بعدا رضا مداخل با آمان باشه، یکی تو چاپ میدارد ولی در یه تنگه کرد نماز بخون ولی اینجا تنگه کرد خوندیم بتونیم بگیم تقیه نیست اضطرار
بر این عمل علا بچه تقیه نیست. ببینید اکراه و اضطرار همش که تقیه نیست که یه کسی نه. ببینید آخه کدوم اهل سنتی میگه نماز 5 رکعته؟ نه چرا؟ تقیه مختص به اون نه، اون ممکنه خدای نکرده این کارو بکنه، یه تقاضای خیلی نامشروع هم بکنه. ببینید اون بحث اضطرار نه نه، ببینید از فرض بحث، ببینید از فرض آخه اونجا بحث صحت هم از فرض بحث خارج نشید. فرض بحث اونجاییست که عمل علی وجه تقیه انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی ما هو منطبق علی مذهبهم، این که اصلا منطبق بر مذهب اونا نیست که، این حال یه دیوانه ای اومده یه حرفی زده، مثلا یه تقاضایی کرده، این اصلا از فرض بحث ما خارج میشه. بحث اینه تقیه عرض به حضور شما مطابق با مذهب عامه. و بله ممکن یه کافری بیاد، ما گفتیم تقیه دامنش وسیعه، یه تقاضایی اصلا خدای نکرده سبب به خدا بکنه، اینا رو اون که دیگه بحث اصلا بحث وضع و صحت و اینا معنا نداره. اونجا فقط جمع نه، اونجا فقط مسئله حلیت و حرمته. اونجا که اصلا نه ببینید نه اهل له الله، این آخه این عمل حالا اجازه بدید آقا چون فرصت کمه، آقا دو تا روایت دیگه هم هست. روایت سوم عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره اذا هو اکره و از تر الی یا و از تر الی و قال لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. این در وسائل الشیعه جلد 23 صفحه 228 باب 12 از ابواب الایمان حدیث 18. اصلش هم در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی آمده که خلاصه اگر معنای روایت این است که عرض به حضور شما اگر کسی قسم بخورد از روی تقیه، این اضراری برای او ندارد. چرا؟ چون اکراه و اضطرار پیدا کرده به اون. بعد در ادامه که انه یک کبرای کلی رو امام می‌فرماید، یعنی این روایت مشتمل بر یک صغرا و یک کبراست. صغراش این است که حلف ضرری ندارد، معنای این که ضرر ندارد یعنی اثر برش مترتب نیست، یعنی کفاره نداره. معنای لا یضره اینه، ولا وجه دیگه‌ای براش نیست. این به یه معنا از روایت قبلی در این که شمول نسبت به وضع داره روشن‌تره. اینو فرمایید وقتی میگه لا یضره، یعنی که انه میخواد نفی بکنه حرمت را و همچنین عدم کفاره را، این ضرری براش نداره. بگه وقتی لا یضره به این بیان میگه، عمدتاً میتونه نظر به اون کفاره باشه، چون حرمت اگر باشه به خصوص نمیگه لم یضره، دقت میکنید؟ خب مثلا میگه یجوز یا لا بأس به، دقت فرمودید؟ ولی وقتی میگه لا یضره ضرری نداره، بگه ضرری نداره، بیشتر به اصطلاح منعطف به یا معطوف به مسئله کفاره و اون اثری است که بر این سوگند مترتب میشه. و بعدش هم یه کبرای کلی در این روایت گفته که چی؟ همونی که در روایت قبلی داشتیم، لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. بله بله دیگه. لا یضره نمیگه لا اثر فی، ببینید؟ نه نه، یعنی ضرری نداره، اشکالی نداره، چون بعدش داره میگه لیسش، یعنی حرام نیست و کفاره نداره. لیسش اون مما حرم الله الا وقد احله، این زیرش که داره میگه داره معلوم میکنه که شر چی؟ هر دو. نه 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 نه، متوجه نشدی؟ ببینید بحث صحت اینجا مطرح نیست بابا، صحت که اینجا نه نه، اینجا اثر وضعیش بله دیگه، نه اینجا شما اینو باز نماز نه. ببینید صحت و اجازه بدید ترتیب اثر بر هر چیزی به حسب خودش، همه جا که مثل نماز نیست بگیم صحیحه، این نمیخواد بگه اینجا این عمل صحیحه. اثر قسم خلاف واقع اینه که بره کفاره بده، درسته؟ یا یه کاری که نباید بکنه اگه قسم بخوره، مثلا در مورد نماز حکم وضعی مسئله صحت و بطلانه، ولی اینجا که تناسب به قول آقایون حکم و موضوع اقتضا میکنه اثر و اثر وضعی مربوط به سوگند اینه که اگر تقیه نبود شما سوگند این چنینی میخوردی باید کفاره میدادی. الان میگه کفاره نداره. اینجا همه جا، یعنی همه جا این دو نیست که مثل نماز ما مسئله صحت و بطلان رو بخواییم مطرح کنیم. اثر هر چیزی به حسب خودشه. اینجا ببین در اون فرض میگفتیم لولت تقیه حکم به بطلان نماز میشه، ولی الان به خاطر تقیه میگیم این نماز صحیح. اینجا هم لولت تقیه به خاطر این قسم باید کفاره میداد، ولی الان به خاطر تقیه کفاره نداره، اثرش برداشته شد. روایت چهارم، آقا اجازه بدید، روایت یعنی ببینید خیلی واضحه آقا، ببینید اصلا آقا اجازه بدید، لولت تقیه این قسم کفاره داشت. آقا شما یه عجیبه واقعا، میگه اگر حنف میشد باید کفاره باشه شکست. اون قسمیه که در شرایط عادی اگر کسی حنف کنه باید کفاره بده، یا حنف به قول بعضی ها. خب یه اصلا رفتی به اون نداره. این لولت تقیه این قسم کفاره داشت. حالا برید فرضش رو پیدا کنید چجور میشه. بله الان شرایط تقیه است، میگه بله، میگه اگر اضطرار پیش آمد اکراه شدی بر این که چنین قسمی بخوری، این ضرری نداره. ضرر نداره یعنی چی؟ این عمومیت داره، یعنی اولا اشکالی نداره، دوم این که اون اثری که برای همچین قسمی در شرایط عادی مترتب میشد الان مترتب نمیشه. این خیلی واضحه. روایت چهارم عرض به حضور شما، این روایتی است که قبلا هم این رو خوندیم، صحیحه زراره، التقیته فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها حین هله حین تنزل به. تقیه در هر ضرورتی است، یعنی در هر ضرورتی جائزه و مشروعه، و صاحب اون بهتر از هر کسی میداند اون زمانی که این ضرورت بر او عارض میشه دیگه. حالا معیار و ملاکش دست خود اشخاصه که واقعا آیا ضرورت هست یا نیست. خب اینم در کافی جلد 2 صفحه 219 حدیث 13، وسائل شیعه جلد 16 صفحه 214 باب 25 از ابواب الامر و نهی حدیث 1. این روایت هم ظهور در این داره که تقیه مشروعه، التقیه تو فی کل ضرورته، این ظهور در مشروعیت و جواز تقیه داره. خب اگر تقیه موجب جواز و مشروعیت یه عملی مثل تکتف شد، خب این بعید نیست دلالت بر صحت عمل بکنه، با همون بیانی که قبلا گفتیم. ببینید مشروعیت عمل در مثل تکتف که به واسطه یه ضرورت پیش آمده، خب این عرض به حضور شما کشف میکنه از این که این عمل صحیحه. اگر عمل باطل باشد با حفظ بطلان بعیده بخواد حکم به حرمت اون عمل بشه. اینم ظهور در این دارد که هم عمل مشروع است و هم صحیح. حالا دلالت این روایت البته به وضوح روایات قبلی نیست. اینجا واقعش اینه بیشتر ازش استفاده جواز و مشروعیت میشه. یه مقداری معونه داره از این روایت بخوایم صحت رو استفاده بکنیم. بله؟ شوش کنیدن ببینید دو تا بحثه. ببینید ما بحثمون در دلالت این روایته. شما اجازه بدید، شما با قطع نظر از این روایت میخواید اصلا به طور کلی بفرمایید ثبوتاً اینها قابل تفکیک نیستن. همین دیگه، در مواردی که ضرورت و اضطراره. یعنی اگر شما بخواید این ادعا رو بکنید، خب تمام روایاتی که به نوعی اصل جواز، اصل مشروعیت و جواز از استفاده میشه، بل ملازمه، حالا ولو ملازمه عرفی، و خودت داری حرف خودت رو نفی میکنی.
این موارد مواردیه که تو حالت فینسی و عادی حرامه، تو حالت عادی باطله،
خیلی خوب،
جایز نیست. اما تو اصطلاح من گفت مشروع جایز، اگه گفت مشروع جایزه اینجا ملازمه داره با صحت.
چه ملازمه؟
چی
گفته با بطلان همان؟ یعنی شما ثبوتاً میخواید بگید حکم به جواز ملازمه با حکم به صحته؟ خب چرا؟ به چه دلیل این استفاده رو
میگید؟ خوشی نمیفهمه. یه کاری که تو الان حرام بود، حرام بود بر من.
خب.
حرام بود شاید و تو این کار حرام دیگه نیست.
یعنی انجام بدی معصیت نداره.
خب
نه، به چه مناسبت؟ اون احله خود احله ظهور در و حکم وضعی داره. نه اینجا احله نداره، اصلا اینجا نه احله داره نه اون دو سه تا روایت قبلی.
این
اصلا حلیت نداره اینجا. اینجا میگه از تقیت و فی کل ضرورته. نمیگه، میگه میگه معصیت نکردی اگه این کارو بکنی. نه داره میگه معصیت کار نیستی. خب آیا معصیت کار نیستی معناش اینه که صحیح نمازه؟ چه لغویتی داره؟ شما مگر حرمت بیع وقتا ندا چیه؟ اونجا لغو نیست؟ با این منطقه شما؟
نه.
از یه طرف میگه بیع وقتا ندا مثلا حرامه، از یه طرف میگه صحیحه. این منطقی که شما میگید لازمش اینه. ببینید تفکیک بین این دو هیچ اشکال و محظور ثبوتی پیش نمیاره. دو تا وادی جدا هستن و نمیتونید شما ادعا کنید ثبوتن بین اینا ملازم است. مبنای استفاده شما اینه که اینا بینشون ملازم است، در حالی که این چنین نیست. ما این همه موارد داریم، حکم تکلیفی مثلا حرمت وضعی صحت یا بالعکس. لذا این روایت یه مقداری دلالتش بر مدعا محل تأمله. اما اون روایت قبلی حدیث رفل جمله صحیحه فضلا عرض به حضور شما و خاطر تفصیلی که در مسئله داده شد. که چی؟ گفتم تفصیل. خب نه ببینید، میگم با قطع نظر از اون جهت این فعل جمله اشاره به اونه که حالا اگر بخوایم خیلی مده به خشخاش بذاریم، یه تفصیلی مثلا بین ترک جزء و شرط یا اتیان به مانع بدیم. عرض حضور شما، اما صحیحه فضلا این روایت سماع، اینها به نظر میرسه دلالت بر صحت میکنه. حالا روایت دیگه‌ای هم هست، اینو انشاءالله فردا